بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره یک عبادتی است که عبادت بودنش روشن نیست. امر دائر است بین استحباب و اباحه. البته در کتاب مفسود عبارت دیگر آمده، اون هم همینه. مثلا نوشتیم که اذا دار الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب، یعنی بین وجوب و اباحه، بین وجوب و کراهت، فرق نمی کند. الا ای حالین امرش محرز نیست، آیا میتونیم بیاریم یا نه؟ آمدن دوتا وجه ذکر کردن برای اثبات امر. اول از طریق اطاعت امر احتیاطی. اوامر احتیاطی را عرض کردم خدمت که عقل میگد کشف میکنیم امر احتیاطی شرعی را، این عمل را به نیت امر احتیاطی شرعی میاریم. عقل میگد احتیاط کن، کشف میکنیم شرعم گفت که احتیاط کن، این عمل را به نیت امر احتیاطی شرعی. عرض کردیم که این امر، امر ارشادیه. امر ارشادی در موضوع اثرگذار نیست، اصلا حال موضوع فرق نمی کند، چون جنبه نصیحتی دارد. بنابراین این نوع اوامر نه مقربه نه غیر مقرب. اونی که مقربه امر مولویه. بچه دوم عکس اینه، اون از راه این پیش آمده، گفت از این که ثواب بر این عمل مترکبه کشف امر شرعی میکنیم. عقل میگه ثواب دارد، کشف میکنیم حکم شرعی را. عرض کردیم اون امرم امر ارشادیه. امر ارشادی اثرگذار نیست، بود و نبودش یکسانه. خدا فرموده نماز ظهر بخوانه، چشم. بعدنم گفته اطیع الله، این اطیع الله در نماز ظهر اثرگذار نیست، ارشاد به همون امر اولیه، بود و نبودش یکسان. از سال است که الان شروع میکنیم، میگن اصلا قصد امر لازم نیست، بیار بلا نیت الامر. اینی که دائر بین الاستحباب و الاباحه یا دائر بین الوجوب و غیر الاستحباب، بیار متن عمل را بیاور. فرض کنید من شک بکنم که آیا غسل جمعه می شود شنبه قضا کنم یا نه؟ امر دائر است بین الاستحباب و الاباحه، غسل را بکن همینطور. یلاحظ علیه، بالاخره عبادت یک نوع انگیزه می خواد. انگیزه نباشد عبادت عبادت نیست. این آت مجیب خلط بین العبادت و توسل، اون امور توسل است که احتیاطش امر نمیخواد. جنازه ایست مردد بین مسلمان و محارب، من دفع بکنم مانع نداره، اما در اینجا بالاخره انگیزه لازم داریم. همینطورا خودش را بیاریم شنبه قوس کنیم، اما هیچ نوع انگیزه در کار نباشد. ولذا این جواب سوم خیلی جواب بی ارزش. جواب چهارم و پنجم خیلی خوبه. الرابع، جواب چهارم بگیم بیاریم لاحتمال الامر. عبادت را گاهی روی امر قطعی میاریم و گاهی هم روی امر احتمالی میاریم. الان سفر کردیم و در وسط راه میخوام نماز بخوانیم، قبله هم برای ما روشن نیست، به چهار طرف نماز بخوانیم، هر کدام از این طرف ها امر قطعی ندارد، اما احتمال امر دارد، همین کافیه. البته این مثال بابا نهدفی فرق میکنه. در این مثال امر قطعیه، جهاتش محتمله، اما در قصدی که شنبه میخوام انجام بدهیم اصل امر قطعی نیست، ولی در این حال یک نوع مشابهتی دارد. لازم نیست که در عبادت حتما امر قطعی باشد، احتمالم کافیه. اتفاقا این جواب جواب خوبیه. من این را میآورم، شنبه قصد جمعه میکنم قضاءا لاحتمال الامر، این خیلی خوبه، کافیه. جواب عرض کنم خدمتتون که پنجم هم جواب بدی نیست. اون کدومه؟ اون این است که آقایان اگر در جلد اول خاطرشون باشد، بحث ما در باره تعبدی و توسلی، یه مسئله را ما انکار کردیم. کدام بود؟ اصلا گفتیم در عبادت قصد امر لازم نیست. متکلم ها این را در آوردن. در عبادت لله کافیه، کار برای خدا. ولذا این بحثی که حتما در عبادت باید قصد امر کنیم، این یه بحث کلامی است که متکلمین دارن. اصولی ها هم تحت تأثیر قرار گرفتن، میگن از برم تحت الامر موقع گیر میکنن. بگیم نه، در عبادت لله کافیه. قل انما یأمرکم به امر واحد، اون کدومه؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا. در واقع قیام برای خدا کافیه. بنابراین از میان این پنج جواب، جواب از کنم چهارم و پنجم خوبه. اولی که از امر به احتیاط عقلی امر شرعی را کشف کنیم، یا از ثوابی که عقل معتقده امر شرعی را کشف کنیم، این بی خوده. سوم دیگه بی خودتر که اصلا در عبادت هیچ نوع انگیزه در کار نباشد. جواب چهارم و پنجم جواب خوبی. در چهارم گفتم احتمال امر کافیه، ولذا میگن کسی که احتیاط میکند روی احتمال امر، این آدم اتقاس از آن کسی که حرکت میکند روی امر قطعی. اون کس که حرکتش مال امر قطعیه، این طبیعه. اما اون کس که حتی به احتمال امر یاهوش حتی به احتمال امر حرکت میکند، این اتقاس به قدری از نظر تقوا بالا رفته، حتی احتمال امرم او را حرکت میدهد. الجواب سادس، این جواب ششم. الامر المستکشف مما ولد من التسامح فی ادلت السنن، این جواب ششمه. جواب ششم خودش یه تنبیهیست که میاد. الخامس، جواب ششم یه تنبیهیست که مستقلن میاد. اون کدومه؟ شیخ گفته تسامح در ادله سنن. روایت اینه: من بلغه شیء من النبی فعمل به کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. اگر یک نفر بشنود که پلانی پیغمبر اکرم فرمود، عرض کنم خدمت که هر کس این عمل را انجام دهد، هر کس موقع خوابیدن سوره فرض کنه کذا را بخواند، خدا برای او چنین ثواب میدهد. این آدم هم خوند، بعدم معلوم شد که این آدم دروغگو بوده، ولی خداوند منان این ثواب را بهش میده. من بلغه شیء من النبی فعمل ذلک، کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقده. خیلی دیگه از روایاتی که در فضائل صور داریم پایه صحیحی نداره. خیلی از روایاتی که در فضائل صور متاسفانه کتاب های تفسیر ما پر از این فضائل غالبا اینها اساس صحیحی نداره. حالا اگر یک نفر عمل کرد اگر مطابق واقعه که خب ثوابش میدن، اگر هم مخالف واقع باشد ثوابش را میدن. و این کان رسول الله لم یقله من بلغه شیء من النبی فامن ذلک کان له اجر ذلک و این کان رسول الله لم یقله. اما به در این بحثی که در تنبیه خامس میاد، البته بعد از عیده دیگه، این تنبیه خامس لابد بعد از عیده، عرض کنم در تنبیه خامس میاد دو مسئله هست. اگر گفتید المعتمد علی الاستوانه دو مسئله هست. در این روایت دو مسئله هست، اختلاف از بین شیخ و آخون. کسی هست بگد نگاه نکن علامه عراقی، بعد دو مسئله از شیخ چه میگد آخون چه میگه.
خود مسئله خود عمل ثواب دارد که چیم به رجاء قول رسول الله ثواب دارد.
دو تا قول هر کنم من میگم، اگر ایشون همین را گفته آفرین، من که درست نشریدم. شیخ معتقد است که این روایاتی که به نام تسامح در ادله سننه عمل را مستحب نمی کنه، فقط ثواب میده. ولی آیا آخون معتقد است که نخی این اخبار تسامح عمل را هم مستحب میکنه؟ حتی میگن اینجور روایات مثل این است که من سرح لحیته فله کذا و کذا. یک اختلافی است که در الخامس میاد. آیا روایاتی که در باره تسامح در ادله سنن داریم ثواب را فقط میرساند، که ما اینکه ما هم همه معتقدیم، ولی آیا آخون معتقد است نه این روایات علاوه بر ثواب عمل را هم مستحب میکند ولو رسول الله نگفته باشه؟ این جواب ششم، آقا دقت کن، این جواب ششم مبنی بر کدام از این دو رأیه؟ این جواب ششمی که میخواد امر درست کند آخونده رو مبنای آخون. اگر مبنای آخونده را قبول کنیم البته این امر درست بکنه، که انه دقت کنید که انه روایات تسامح در ادله سنن کارخانه است برای امرسازی. از نظر آیه آخون شبیه همینه. این همه مستحباتی که بیریشه هست این روایات باب تسامح امر درست بکنه. الجواب السادس مبنی بر همانه الامر المستکشف من الروایات الوارده فی التسامح فی ادله السنن على مذاق المحقق الخراسانی. و اما روی مذاق شیخ انصاری نه، این فقط ثواب را میدهد، عمل را مستحب نمی کنه. تمر کلام و در این تنبیه، التنبیه الرابع، درسته؟ سالس، التنبیه سالس. تنبیه سالس چیه؟ فی الشبهات الموضوعیه. قبل از آنه که وارد بحث بشیم یک نقشه ای را از رسائل عرض کنم. همتون انشاءالله مستحضرید. شیخ انصاری در باب براءت سه مطلب دارد، هر مطلب هم چهار مسئله. سه مطلب. یک، در جایی که عرض کنم خدمتون که الشبهة التحریمیه البدویه اما لفقدان النص قول تعارض النصين قول اجمال النص على الشبهة الموضوعية الجهار. المطلب الثاني الشبهة الوجوبية البدوية، شبهة وجوبية بدوية، دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ اونم چهار مسئله بگید: اما لفقدان النص او لتعارض النصین او لاجمال النص او شبهة الموضوعیه. المطلب الثالث یا هوش المطلب الثالث حواست کجاست؟ المطلب الثالث دوران الامر بین المحظوره، اونم چهار مسئله، یا واجب است یا حرام، لفقدان النص، لاجمال النص، لتعارض النصین، او شبهة الموضوعیه. در باب براءت جغرافیا همینه، سه مطلبه و کل مطلب علا اربعة مسائل: تحریمیه بدویه چهار تا، وجوبیه بدویه چهار تا، دوران امر بین المحظورین چهار تا، چهار زن به در عرض کنم خدمت که سه، دوازده مسئله را در براءت تمام کرده. بعد رفته المقام الثانی فی الشک فی المکنف به. اما آیا آخوند چه کرده؟ آیا آخوند اعلی الله مقامه کار را کمتر کرده؟ اولا دوران امر بین المحظورین را اصلا در براءت نیاورده. دوران امر بین المحظورین یا واجب است یا حرام، چهار مسئله را بیرون کرده. چرا؟ خاطرتون باشد حتی رو مبنای شیخ هم نباید دوران امر بین المحظورین در براءت بس بشه. چرا؟ خاطرتون هست هنگامی که اول براءت را میخوندیم عرض کردیم در بیان مجاره اصول سه تا بیان است، دوتاش در اول رسائل، سومی در براءت. شیخ هم در اونجا اصلا دوران امر بین المحظورین را جدا کرد، گفت یا حالت سابقه معلوم است یا معلوم نیست. اگر حالت سابقه معلوم است که هیچ، اگر حالت سابقه معلوم نیست، اگر احتیاط ممکن نیست اون جداگانه، اما اگر احتیاط ممکنه یا دلیل داریم شک در مکلف به، یا دلیل نداریم شک در تکلیف. حتی رو مبنای شیخ هم نباید دوران امر بین المحظورین در باب براءت بیاد. اصلا دوران امر بین المحظورین از اول از مدار جداست. مدار را بگو: یا حالت سابقه معلوم هیچ، حالت سابقه معلوم نیست، دوران امر بین المحظورین هیچ تخییر. اما اگر در غیر این دوتا، اگر دلیل قائم نیست براءت، اگر دلیل قائم از اشتغال، بنابراین کار آخوند حتی رو میزان شیخ هم درسته. باید دوران امر بین المحظورین را که چهار مسئله دارد کنار بزنه، میشه بعد چند تا؟ هشت تا. دو تا را هم آخوند بیرون کرده، اون کدومه؟ اصلا شبهه موضوعی را مستقلن بحث کنیم، جدا کنیم از شبهه حکمیه. دهنن دو مسئله هم اینجا کم می شود. مجموع کتاب براءت احسن جبران کرده، اون قفل هم. مجموع مسئله براءت می شود شش مسئله: شبهه تحریمیه بدویه ستا، شبهه وجوبیه تعرض کنم بدویه ستا، می شود ششتا. ما هم از همین جا از کنم سرچشمه گرفتیم. اولا دوران امر بین المحظورین مستقلن بحث میکنیم در آینده، ضمنن هم شبهه موضوعیه را هم مستقلن بحث میکنیم. اذا علم فزاله بحث کنیم در شبه موضوعیه. الان خانه هستم نمیدونم هازا عرض کنم خدمت کن این شراب است یا سرکه، عرض کنم این پاک است یا نجس. البته پاک و نجس حکمش جداست. شبهه تحریمیه موضوعیه هست. در شبهه تحریمیه موضوعیه در دو مقام باید بحث کنیم. یک، آیا براءت عقلی چاره می شود یا نه؟ دو، آیا براءت شرعی هم چاره می شود یا نه؟ اما براءت عقلی، استاد بزرگ ما مرحوم آیت الله بروجردی می فرمود در شبهات موضوعیه براءت عقلی چاره نمی شه. چرا؟ می فرمود براءت عقلی در همین مسجد بالا سر الان گوشت می شنود. می فرمود که براءت عقلی اقاب بلا بیانه. وظیفه شارع بیان احکامه نه بیان موضوعات. شرع مقدس احکام را میگه، نه اینکه بگد در خانه افراد بزرد یک یک موضوع را بیان کند. می فرمود اقاب بلا بیان مربوط است به شبهات حکمیه بدویه، حالا یا تحریمیه یا وجوبیه. و اما موضوعات ابدا وظیفه شارع نیست. البته این بیان مال مرحوم بروجردی. من این بیان را خدمت امام عرض کردم که ایشان در شبهات بدویه، در شبهات موضوعیه حضرت بروجردی می فرمود که اقاب بلا بیان جاری نیست. ایشان جوابی دادن، گفتن کلمه بیان را برداریم کلمه حجت بگذاریم، بگیم اقاب بلا حجت. الحجت مرکبان من شیعه صغرن و کبرن، هم باید صغرا را احراز کنیم هم کبرا را. کبرا را احراز کردیم لا تشرب الخم، اما صغرا را که احراز نکردیم هل هو باء او خمر. بناءً علی هذا می شود بگیم حتی در شبهات موضوعیه هم براءت عقلی جاری می شود، به شرط کلمه بیان را تبدیل کنن به حجت. اقاب بلا حجت قبیحه. و حجت ها آقای صدری مرکبان من امرین صغرن و کبرن. کبرا را احراز کردیم که لا تشرب الخم، اما صغرا را احراز نکردیم. بناءً علی هذا بعید نیست که فرمایش حضرت امام در اینجا اقرب به واقع باشد. اون این است که اقاب بلا بیان یا اقاب بلا حجت در موضوعات شر، در موضوعات شبهات موضوعیه هم جاریه. انما الکلام فی جریان براءت شرعیه فی الموضوعات. آیا در شبهات موضوعی میتونیم براءت شرعی جاری کنیم یا نه؟ بعضی ها شبیه اخباری ها البته میگن نه، در شبهات موضوعیه براءت شرعی جاری نیست. چرا؟ میگن مولا فرموده است لا تشرب الخمر. این اشتغال یقینیه. اشتغال یقینه براءت یقینه میخواد. براءت یقینه کدام؟ از این خمر مشکوکم اجتناب کنیم. مولا فرموده است لا تشرب الخمر، این قطعا گفته ما هم قبول داریم. شک ما در چیه؟ شک ما در این است که هل هازا خمرون یا نه. من ما به مقدمه علمیه، من باب مقدمه علمیه این ما ترد بکنیم تا یقین پیدا کنیم که تکلیف مولا را ابتسار کردیم. این بیان این هاست که در واقع میخوان مشکل درست کنن. اگر این مشکل باشد دیگه زندگی از بین میرود. اگر این مشکل را حل نکنیم خیلی مشکلات پیش میاد. حاصل میگن زل مقدمه داریم و مقدمه داریم. زل مقدمه کدومه؟ لا تشرب الخم علی الوجه الکلی. مقدمه کدومه؟ مقدمه این است که از دو تا چیز احتراز کنیم، معلوم الخمریه و مشکوک الخمریه، از هر دو اجتناب کنیم تا اینکه با یقین پیدا کنیم که امر مولا را امتثال کردیم. در واقع اجتناب از خمر مشکوک مقدمه امتثال امر مولاست، لا تشرب الخم. البته این اشکالیست. ما در آینده خواهیم گفت لا تشرب الخم چهار تا معنی دارد. لا تشرب الخم چهار تا معنی دارد. در دو معنی اول فرمایش این آدم باطله، در دو معنی دوم فرمایش این آدم صحیحه، ولی اون دوتای اخیر وجود خارجی ندارد. اونی که وجود خارجی دارد همین اولی و دومی است. البته این جواب را بخواهیم شرح بدهیم، مشکل اخباری نما را حل کنیم، انشاءالله شنبه و یک شنبه اینها را حل میکنیم. حالا چهارشنبه هست و من یه مطلب را خدمتتون عرض کنم. اون این است که آقای عراقی درس داری؟ خب شما بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که اخیراً یه مسئله مطرح شده. دیشبم یه مقاله ای را من در این موضوع خواندم. عرض کنم خدمتتون که حجاب اجباری. نویسنده این مقاله که در قم هم منتشر شده می‌فرمایند در اسلام حجاب اجباری نداریم. حجاب البته واجبه، ترک حجاب معصیته، اما اجباری نیست. فمن کان فلیکفر فمن کان فلیؤمن. هر که بخواهد حجاب داشته باشد البته گناه نکرده. اون کس که بی حجاب گناه میکند اما اجباری در کار نیست. عرض کنم خدمت این نویسنده محترم اون این است که حجاب اجباری دو معنی دارد، یه معنی باطل دارد یه معنی صحیح. معنی باطل این است که اگر زنی بی حجاب در خارج دیده شد فوراً پلیس یه حجابی را چادری را بگیرد بر سر این بیندازد. البته حجاب اجبار به این معنی باطله. احدی از مسلمانان نگفته بر این که اگر بی حجابی را در خارج دیدیم حتما یه چادری بر سرش بیندازیم. این معنا نیست. اما معنای حجاب اجباری، کلمه اجباری را اگر بیاریم معنش اینه. حجاب بالاخره واجبه، ترک حجاب معصیته. اگر کسی معصیت را در داخل انجام دهد کسی با او کاری نداره، اما اگر بخواد در بیرون انجام دهد وظیفه حکومت اسلامی جلوگیری از این گناهه. به چه دلیل؟ این کتاب وسائل شیعه، ملاحظه بفرمایید، در وسائل شیعه خدمتتون عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله ان المعصیت اذا عمل به العبد سرا لم تزر الا عاملها. زن اگر بی حجاب شد در داخل خانه با نامرد، با مرد بیگانه، ضررش مال خودشه. ان المعصیت اذا عمل به العبد سرا لم تزر الا عاملها فإذا عمل بها على نیتن و لم یغیر علیه عبرت الامه جامعه را آلوده میکنه. بنابراین این مسئله بیهجابه یک گناهیست. اگر در داخل کسی حرفی نداره اما اگر بخواد تظاهر کند این ضرر به دیگران میزند. سن جوانان ما از نظر ازدواج بالا رفته، 30 سالشه هنوز ازدواج نکرده. این بیهجابی ها قطعا این مفاسد را به دنبال دارد، جای شک نیست. والعجب این است که نویسنده این مقال میفرماید که بله، اگر بیهجابی برهنگی از کنم مفاسدی را داشته باشد او باشی را حرکت بدهد، میگد خارج از بحث ماست. ما میگیم همینه که شما میگید خارج از بحث ماست، بحث ما همینه. اصلا بیهجابی فقط این اثر را دارد، تحریک شهوات میکند، به دنبالش مفاسد میاد، جای بحث نیست. اصلا دو صورت نداره، یک نفر دو نفر که نیست، این بیماری سرایت میکند، اکثریت را میگیرد. جوانانم از آن طرف هستن، مسلمن بین این دو جاذبه، بین این دو جنس یک نوع جاذبه هست، این مفاسد را داره. بیهجابی کم کم سرایت میکند به جاهای دیگر، قهدن مفاسد داره. اگر میگیم اجباری، کلمه اجباری را ما نمیگیم، ما میگیم این حدیث اذا عمل به العبد سرن لم تزر الا عامدها، فاذا عمل بها علانیتن و لم یغیر علیه یغیر عبرت بالعامه، عموم را آلوده میکنه. بنابراین مسئله این است که این گناه اگر علنی شد جامعه را آلوده میکند، جای شک نیست و حکومت باید جای چنین گناه را بگیره. بعد در کلمات این بزرگوار آمده، ما ندیدیم هنگامی که آیات حجاب آمد فوراً زنان را وادار کنند به حجاب، درست نیامده. اما 70 تا ما گناه داریم، در هیچ کدام از این 70 تا نداریم وقتی که آمد مردم را وادار کنند به ترک آن. در قمار نداریم، در زنا نداریم، در عرض کنم کم فروشی نداریم. اما اگر بخوام این کار را علنی کنم حکومت باید جلوش را بگیره. از این که میگید در حجاب این مسئله نیست، بس در کم فروشی هم نیست، در زنا هم نیست، در قمار هم نیست، ولی در این حال حکومت در مقابل این گناه نباید ساکت بنشیند. بگیم هنگامی که این آیات آمد کسی را مجبور نکردن. چرا؟ چون زمان پیغمبر اکرم وقتی که امر می آمد مردم امتثال می کردن، مگر چند نفر. لازم نبود که حکومت گوش اینها را بگیرد بگد این کار انجام نده، اون کار انجام نده. بعد یه نکته ای که دارد اشتباهی کرده در تفسیر آیه، از کرم خدمت که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. میگد این راجع به امر به معروف لسانیه، امر به معروف لسانی را این آیه میگد، ارشاد را میگد. عجب، اگر ارشاد باشد پس قید ارز کنم الذین ان مکناهم یعنی چه؟ الذین ان مکناهم یعنی قدرت دادیم، سلطه دادیم، حکومت دادیم. و الا اگر لسان باشد که مکناهم نمیخواد، حتی مکناهم نباشد من ممکنه بگم فلان این کار گناهه. علاوه کلمه امرو دارد، امرو معلوم می شود که حکومت در مقابل گناهان علنی یعنی او مسئولیت دارد. و اما آخرین عرضی که دارم، امر به معروف دارای مراتبه، یه مرتبه اش مال همه ارشاد، اما یک مرتبه اش مال حکومته. خلاصه بفرمید این روایت از امام صادق. عرض بکند که جبن رسول الله سئل عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اواجب هو عن الامت جمیعا؟ فقال لا. فقیل له لمن؟ قال انما هو عن القوی المطاع. القوی المطاع این مرحله ای که جلده عملی دارد اون مال القوی المطاع یعنی حکومت. بل اگر حکومت نباشد همان لسانیه، اما اگر حکومتی باشد عن القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا عن الضعیف. ارشاد مال ضعیفه، اما قویش که جلوگیری از گناهه این مسلمان مال قوی مطاعه. بنابراین من از این نویسنده خواهش بکنم با توجه به عرائض من کمی آهسته کار کنم. نشر این مقاله در این شرایط خیلی بده، در این شرایط که اون دختر ناآگاه عرض کنم روسری خودش را از درخت آویزان میکند، میگد نه قرآن نه اسلام نه. یا چند نفر از مسئولین در برج میلاد عرض کنم زنان براشون میرخصند و هیچ عکس العملی نشان نمیدهند، در این شرایط نشر این مقال معنیش این است که شما هم با آنها هماهنگید و قطعا شما هماهنگ نیستید، اما یه مقدار جهاد بر انقلاب نداشته باشید. نشر این مقاله در این شرایط جهاد بر انقلاب است که همه من و شما هم در کنار این سفره نشسته ایم. شنبه و یک شنبه دو روز درس هست انشاءالله تبارک و تعالی.